بسم الله الرحمن الرحیم. شرح باب هادی عشر، استاد اشتاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و رحمت الله علی آراهم اجمعین. قال الثانیه انه تعالی عالم لانه فعل الافعال المحکمه المتقنه و کل من فعل ذلک فهو عالم بالضروره. اقول من جمله صفات ثبوتیه کونه تعالی عالما. بعد از بیان صفت قدرت، مصنف یعنی علامه علیه الرحمه صفت علم را ذکر فرموده است، ولو صفت علم شاید اشرف از صفت قدرت است، لکن چون که دنبال اثبات صانع قدرت مناسبتش بیشتر بود، لذا او را مقدم داشت. حالا مسئله علم میفهمند که اولا بین عالم چه کسی را میگن تا ببینیم که چطوری است. عالم میفهمند اون است که المبین له الاشیاء، چیزها براش، هر کسی که براش چیزی واضح باشد بهش میگن عالم. مثلا هر ماها الان کتاب که دست ماست، برای ما مبین است که این کتاب باب هادی عشر است و بازه. مثلا خب این مبین، این میشد عالم به این موضوع. و همچنین سایر جزئیات خارجیه، ولیکن اصطلاحاً علم به جزئیات را علم چندون تعبیر نمی کنن، لیکن اونم باز همین جوریه. کلیات هم یک کسی اطلاعات کلی الهی داشته باشد، براش مبین باشد و واضح باشد، او را میگن عالم. البته عالم به اصطلاح این حضرات، و الا عالمی که به دلیل شرعی هم یه چیز را فهمیده باشه اون مسئله دیگریه. عالم یعنی یقین دارد، اون وقت یقین دارد یعنی اشیا برای او مبینه. مصنف گفته است که باری تعالی عالمون برای اینکه فعل الافعال المتقنه المحکمه، افعال محکمه متقنه ای را به جا آورده است، لذا بهش میگن عالم. فعل محکم چی را میگن؟ فعل محکم و متقن میفهمان فعل محکم و متقن اونیست که مشتمل بر امور غریبه عجیبه باشد و مستجمع خواص کثیره باشد. هر فعلی که دارای امور عجیبه غریبه باشد و مشتمل بر خواص زیادی باشد، اینا میگن که متقن، هم محکم و هم محکم. پس توقف دارد بر این که ما هم صغرا را و هم کبرا. صغرا این است که باری تعالی فعل الافعال المحکمت المتقنه، کبراش این است که کل من فعل الافعال المحکمت المتقنه. این نمیشد بر حسب تصادف باشد و بر حسب اتفاق باشد، این حتما عالمه. پس دو مقدمه را، یک مقدمه صغراست که فعل الافعال المتقنه، یه مقدمش هم کبرا که در آخر بحث ذکر میکنه او را. حالا این افعال محکمه را ایشون اگر توضیح میدن، میفهمان که اقولو من جملت صفات ثبوتیه کونه تعالی عالما والعالمو هو المتبین له الاشیا، عالم اونیست که مبین باشد برای او اشیا، به حیث و تکون و حاضرتن، به حیثیتی که اون اشیا حاضر باشد در نزد او، غیر غایبت عنه، غایب نباشد. والفعل المحکم المتقن، فعل محکم متقن، هو المشتمل على امور غریبت عجیبه، اونیست که مشتمل باشد بر کارهایی که غرابت دارد و شگفت‌آور است، عجیب است، تعجب‌آور است. ول مستجمع لخواص کثیره، یعنی فعلی که مستجمع باشد خواص زیادی را، خواص غیر منصرف است. و دلیل علی کونه عالما وجهان، دلیل بر اینکه این عالم است دو وجه. الاول انه مختار و کل مختار عالم. اولا گفتیم که خدا مختار است و هر مختاری عالم. اما الصغرا که خدا مختاره، فقط مر بیانها، گفتیم قادرون مختارون از راه حرکت و سکون که اینا حادثن و هر حادثی ارز کنم اینجوریش اینا بیان شد. و اما الکبرا فلان فعل المختار تابع لقصده، هر کسی که مختار است عالمه، این برای است که کسی که ان اختیارن یک فعلی ازش صادر می شود، این پیرو و قصد خودشه، یعنی ان قصدن این کار را می کند. و یستحیل و قصد شیء من دون العلم بهی، محال است قصد یک چیزی بدون علم به اون چیز. یعنی اگر انسان در یک کوچه خیابانی معبری گذری راه می رود و این با اختیار میره اما بی قصد، این نمیشه. می فهمان که قصد یک چیزی بدون علم به اون چیز محاله. من قصد دارم بروم کجا اما علم به اون کجا ندارم، این ایشون می فهمان یستحیلو، برای اینکه قصد یک شیعی متفرع بر علم به اون شیعه و اگر علم به اون شیعه ندارد قصد متمشی نمیشه، قصد کرده برود مثلا مشهد مشرف بشه ولیکن علم ندارد که مشهد کجاست چجوریه، این نمیشه. از ثانی این واضح. و اما دوم انه فعل الافعال المحکمه المتقنه، به جا آورده است افعال محکمه متقنه را. و کل من کان کذالک، و هر کسی که به جا بیاورد افعال محکمه متقنه را فهو عالمون، این آدم عالم است. اما انه فعل ذالک فظاهرون، اما اون کسی که به جا آورده است این را فظاهر است. لمن تدبر مخلوقاته، حالا چطوری؟ میفهمان که مخلوقات چون در قرآن مجید زیاد عام شده است که تدبر بکنید، تفکر بکنید، نظر بکنید. افلا ینظرون الی ملکوت السماوات، افلا یتدبرون القرآن، افلا یتفکروا ما فی السما. این امر به تفکر و تدبر و نظر که عرض کردم که ترتیب امور معلومه تا اینکه به مجهول برسد، اینا همه عرض کنم که عام شده به این کارها. اون وقت ایشون می فهمند که انسان تدبر بکند مخلوقات خدا را، این تدبر این را وادار می کند به اینکه اون کسی که این مخلوقات را با این اوصاف درست کرده است عالم بوده. اما سماویه، حالا اجمالش، فمایه ترتب علی حرکاتها، خب این جو هوا که معلوم نیست شماره این ستارگان، حالا برفرض یک قسمت از سیارات و یک قسمت از ثوابت و یک قسمت هم که تشخیص ندادن که از سیارات هست یا کواکب، به دست آوردن. ولیکن این ستارگان شماره شون چقدره معلوم نیست که کسی بتواند ستارگان را شماره کند. و ستاره هایی که ما میگیم ستاره و از دور، اینها با هم بر حسب یه مقداری که مثلا محسوسه و اونایی که نزدیکن، و هم بر حسب خطبی که از امیرالمومنین علیه السلام ان هذه مدنون که ان هذه مدنون که مدنکم هذه، این عرض کنم که هر یک از این کراتی که در جو هوا میچرخه اکثرا از زمین بزرگتره، حجمشون از زمین بزرگتره. خورشید که میگن 49 برابر زمینه، ما حالا شاید گفتن کوچکتر از زمین. بقیه ستارگانی که به اصطلاح میگن در کهکشان فلک که نمیدونم در کجای عالمه، ستارگان غیر محصوری اونجا هست که اینا هر کدوم فاصله دارن و هر کدوم یک کره ای هستن که در جو هوا یا حرکت انتقالی دارن یا حرکت وضعی، یا از مشرق به مغرب میان یا دور خودشون میچرخند. اینهایی که این همه حرکت دادن یه دقیقه تصادف نمیکنه، این همه ماشین ها و این همه راننده ها و این همه مواظبت ها، معذاره که در این مملکت و در سایر ممالک روزی چندین صدها تا تصادفات میشد با فرض اینکه هیچ کدوم قصد ندارن تصادف بکنن و همه هم خبره هستن، لکن معذاله که تصادف میشد. و این ستارگانی که در جو هوا هست، سر سوزنی یک ستارهی از مدار خودش بیاد جلوتر یا عقبتر، سرعتش زیادتر بشد، بطئش زیادتر بشد، سریعتر بشد، بطیتر بشد، اینا هیچ کدوم عرض کنم که استکاکی با هم دیگه ندارن. آیا می شود انسان بگوید این یک کلمه، حالا این تصادف اینجوری شده؟ یعنی بر حسب اتفاق، بر حسب اتفاق. یک نفری از دبیری بود، این عرض کنم که کتابی در توحید، در توحید و خداشناسی نوشته بود 18 سال پیش از این در غیر این شهر. اونجا مثال خوبی زده بود، نوشته بود که آدم برد به بیابون ببیند که یه ساختمان‌های متعددی و عرض کنم که همش هم با شیشه درست کردن، طبقه اول شیشه نمره چند، طبقه دوم شیشه نمره چند، سوم چند، بعضیاش مشجره بعضیاش غیر مشجره، اینها همینجوری منظم و مرتب، بعضیاش نور میگیرد بعضیاش میگیرد و پس نمیدهد، بعضیاش پس میدهد بعضیاش نمیگیره، همینجوری مختلف هستن. اگر یه نفر بیاد بگه بابا این ساختمون اینجوری که درست شده، این آشغال بریزا که آشغالا رو میبرن بیابون، نه اینکه خورده شیشه زیاده اونجا، اون خورده شیشه ها هم دیگه پیدا کردن خود به خود جور شده، اون اونجوری شده، اون اونجوری شده، اون طبقه اول شده، اون طبقه دو. این را از روی زمین بیرون میکنن، باید میگن تو زیر زمین باید بری و مردن برای تو بهتر از این زنده بودن با این فهمت. این شیشه ریزه هایی که آشکالا میزن توی بیابون، این چطوری خود به خود بر حسب تصادف بادی وزیدن گرفت، ابری آمد زیر رو شد، اون شیشه چسبید به او، اون شیشه چسبید به او، همینطوری یک ساختمون اینجوری که درست شد. آدم این یک کلمه باور میکنه؟ نه، معلومه که باور نمیکنه. اون وقت این همه کرات روی زمین که خداوند که فرموده است افلا یتدبرونه، چرا تدبر در سماوات و ارضین و فلان نمیشه؟ این تدبر کردن انسان رو میکشاند به شناسایی سانه. و اون وقت میشود یک کسی عالم نباشد و یک موجودی باشد که علم نداشته باشد و معذالک تصادفاً این نظم به اینجوری را درست کرده، این یک کلمه را درست داشت. شما یک دونه پشه را که حضرت امین سلام الله علیه در نهج البلاغه گاهی از همون حیوانات کوچولو که هیچ به نظر ما نمیرسد خداشناسی را یاد داده، این پشه ها اون چه که دارن فیل میگن، هر چه دارد این پشه هم داره، خورتوم دارد، چه چی دارد، چه فیل به این گندگی، این پشه به این کوچکی، اینا داره، معده دارد، مزاج دارد، گذاشتم که توالد و تناسل دارد، این بچه‌شون میشد، بزرگ میشد، مثلا چه پشه. ماهیان دریا در میان دریا تخم میکنه، آخه این همه دریا تخم باید که زیر رو بشه همه و خراب بشه، در همون سنگ ها و کوه هایی که در میان دریا هست، ماهی دریا عرض کنم که اون که نمیزاد، ماهی که نمیزاد تخم میذارن، اون وقت این تخم ها عرض کنم که همینجوری اون کنار سنگ تو دریا گذاشته اونجا، اونا بزرگ میشه، هر چی این دریا ماهی بگیره میگیرن، سال دیگه زیادتر میشه، از بسی که اونا تخم میذارن دریا، سال به سال مثل بشر، مثلا ایران رو در زمان پهلوی میگفتن 20 میلیون جمعیت داره، حالا میگن 45 میلیون، خب اینها زیاد میشه دیگه، توالد و تناسل دارد و زیاد میشه. اینها را میشود انسان بگه یک عالمی اینها را حالی نکرده که این شعور را به اینها نده، بر حسب طبیعت اینجوری جور شده که در میان دریا تخ بزنند و آب دریا هم اینا به هم نزنند و به هم نپاشند و بقیه ماهی ها نیان اون تخم را بخورند و اینا میشود. و همچنین در این انسان در قرآن مجید 3-4 درشت درشتاش خدا اشاره فرموده در سوره مبارکه اذا وقعه، افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون، میگه شما کاری که میکنید یه چند قطره منی نجس العین میریزید در یه مجرای دیگری، بعدم میگید میخوابید، بعد میگید زن حامله شد، های چی شد، یه ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه، هشت ماه، نه ماه زایید، خب چی زایید؟ چشم و ابرو و دندون و دهن و پا و دست و پا و اعضا و قلب و ریه و جگر و این نظم در شکم مادر، این انسانی را که برای انسان خداوند فرموده است تبارک الله احسن الخالقین، و احسن الخالقین لازمش نیست که مخلوقش هم احسن المخلوقینه. اون وقت برای این احسن المخلوقین که خدا خودش رو تمجید کرده و ستایش کرده و تقریبا مباهات کرده که فتبارک الله احسن الخالقین، با برکت از اون خدایی که بهترین خالقینه یعنی بهترین مخلوقات را آفریده، این می شود که بی علم این نطفه بیاد. خدا می فهمان اون امنایی که شما می کنید، شما خلقتش می کنید یا ما خلقش می کنیم. خلق عبارت از این است که ماده هیولایی را به یک صورت کیفیت مخصوصه در بیارن. این خلق که ما به این صورت در میاریم، مستقیم القامه هستیم و ابروها اونجاست و چشمها اونجا و گوشها اونجا، این همه بر حسب تصادف و بر حسب طبیعت می شد باشد و یک طبیعت بی شعوری یک مغزی را درست کند که بشد شیخ و رئیس ابن سینا بشد، میشد هم چیزی یک مغزی را بپروراند در رحم مادر که در سن 10 سالگی فخر المحققین جامع معقول منقول بشد، پدرش علامه در سن 12 سالگی مرجع تقلید بشد. آیا بر حسب تصادف میشود این انسان باور بکند؟ به عالم کسی بگوید اینا میتواند که باور کند که یه نفر غیره، یه نفر بی شعوری، یک موجود بی شعوری این همه شعور به این مخلوقات و استعداد و قوا داده است؟ و اون وقت اینها یه لقمه به فرمایش آقای بروجردی می فهمودن یک لقمه دهن که آدم میگذارد، این یه لقمه را که می جاود اینقدر فاعلها و فعالها کار میکنن تا این یه لقمه برد پایین تر. لعاب دهن، دندون، زبان، اینا همه دست به دست هم دیگه میدن. از اون حلق که پای میره تازه اول مطلب یه دستگاه تبخی درست شده است که شروع میکنه به تباخی و اینا میپزد، فضولات را جدا میکند، از مجرای بول، از مجرای قیات بقیه را تقسیم بندی میکنه و فشار میدهد، خونش را میگیره و خون را در به قلب تحویل میدهد، در قلب دوباره به شریانات و به رگها و به عروق جزئیه و کلیه منشعب میشد، شعبه شعبه میشد و تقسیم بندی میشه. این آیا به قول یک نفر از اهل منبر بعد حرفی نمیزد، میگفت که هر کارخونه ای هر چیزی را که میریزن در میان او از جنس خودش پس میده، اما بز شب تلخه میخوره، فردا لبنن سائقن هنیعن لشاربین، شیر پس میده، مواد روغنی داره، مواد گچی داره، مواد شکری داره، دهنی داره، چی داره؟ این شیری که خداوند عالم در قرآن مجید تعریف کرده، من بین فرس و دم خدا اخراج میکند لبنن سائقن لشاربین. اون وقت این کارخونه چه کارخونه ایست که تلخه میرد بلکه از پستان اون گوسفند شیر چرب و شیرین و شکردار و اینا تلخه که در میان کارخونه چی میگن لابراتوار چه فشار بدی یه ذره شکر توش نیست، یه ذره هم روغن توش نیست، یه ذره هم گشت توش نیست، هیچی نیست. این چجوری میشد که وارد معده که میشود این همه مواد پیدا میشه؟ آیا میشود یک طبیعت بیشعوری این شعور را به این موجودات مرحمت کند؟ الا ماشاءالله که عرض کنم هر یه دونه مخلوقات خدا را انسان حساب بکند، عجائبی در او مشاهده میکند و نیاز ندارد که همه مخلوقات رو زیر رو کنه، همون خود لقمه ای که دوده هم میذاره، این برگ درختی که نگاه میکند میبیند وسطش لوله کشی رگ شده، رگ ماننده، از اونجا آب میلد این برگا رو سبزش میکنه، این رگایی که تو برگا هستا مثل رگای بدن انسانه، از اون رگا آب میلد این برگا رو پهنش میکنه و فلان. اون وقت اینها نباید گفت که یه عالمی، یک شعورداری، یک شاعری که با شعور است این کار کرده، این بلا اشکاله. مگر خدا نکرده کسی لجاج داشته باشد و عناد داشته باشد و چشمهاش رو هم بگذارد و بگوید؟ و الا اینم که خداوند عام کرده است که تدبر بکنید، برای همین جهته، یعنی سرسرکی نمیشه که یه قد یادم تدبر بکنم، مثل اون جوان دیروزی که عرض کردم که اطرق رأس و فتا رأس و همالیان سرش بلند کرد و شهادت این گفت، برای خاطر این که تدبر که آدم بکنه. حضرت حر ابن یزید ریاهی شاید 5 دقیقه بیشتر فکر نکنه، یعنی که 5 ساعت برای خلوت ندینه، 5 دقیقه فکر. بعد یک دفعه یه جوری شد که امام جعفر صادق میاد جلو قبرش وامیسته، میگه که پدر و مادرم فدای تو با، این تدبر اینجوری انسان را درست میکنه. در هر کاری، چه در خداشناسی، چه در امام شناسی، چه در عمل کردن به احکام، چه در تقویت ایمان، مقداری تدبر میخواد. وقت مسئله عالمیت خدا هم مسئله تدبر و تفکر و نظر و اینهاست. این اجمالش. میفهمان که اما سماویه فما یترتب علی حرکاتها، اما اجرام سماویه اون چی که مترتب بر حرکات این سماویه میشد، من خواص فصول الاربعه، بهار و تابستان و پاییز و زمستان. بهار برگا سبز میشه، پاییز ریخته میشه. این چه خاصیتی که اون موقع ریخته میشه؟ و کیفیت نزد تلک الحرکات، این حرکات نزد پیدا میکنه. نزد عبارت از این است که به قوام میرسد. یعنی مثلا آدم شیره که میخواد بپزه، این آب انگور رو که میجوشونه، قوام که میرسه بهش میگن نزد، بهش میگن نزد و نزج و اینها. اون وقت این حرکات وقتی که پیدا میشد، در اثر این حرکات خواص و آثاری پیدا میشد در اثر نزد این حرکاته. و اوزاها، اوزا هم یه اصطلاحیست که مثلا فرض آمد که نسبت شی را به خود شی یک وضع است، نسبت شی به خارج از خودش یک وضع است. یکی را اسمش را میذارن تمام مقوله، یکی اسمش را گذاشتن بعض مقوله. شما یک کلگند مخروطی شکل را وسط که بگذارید، یه نسبتی به خودش دارد و یه نسبتی به خارج از خودش دارد. نسبت به خودش یمینش اینجاست، یسارش اونجاست، با سرش اونجاست، تهش اونجاست. این نسبت خودش به اجزاء خودش بهش میگن وضع بعض مقوله. و یه نسبتی هم به خارج از خودش، یمینش طرف جنوب است، یسارش طرف شمال است، چون اینجوریه. اینا میگن وضع تمام مقوله. این اوزایی که این کواکب با هم دیگه دارن و ستارکانی که اوزاشون مختلف میشه، گاهی قمر با تقارن نگیرن که میگن، خورشید با ماه با هم تقارن پیدا میکنن، گاهی زمین فاصله میشد بین خورشید و ماه و ماه گرفته میشد یا خورشید گرفته میشه. این اوزا است، یعنی در اثر این وضعهایی که نسبت به خودش و نسبت به خارج از خودش دارد، گاهی اون ور میچرخد وضع شور دیگره، گاهی این طرف میچرخد وضع شور دیگره. این اختلاف اوزایی که پیدا میشه و هوا مبینون فی فنه، حالا اینجا دیگه میفهمم بیان موضوعش نیست، و هوا مبینون فی فنه. و اما الارضیه، حالا این یک کلمه مثلا برای سماوات با این کتاب مختصره. و اما ارضیه سمایز هر من حکمت المرکبات الثلاث، مرکبات الثلاث از نباتات و حیوانات و انسان، یا بعضی گفتن جمادات و حیوانات، دیگه انسان براش جدا مثلا چیز نکردن، مطلق حیوانات، جمادات و نباتات و حیوانات. اون وقت اینها در اثر مزاج پیدا شده، یعنی بله عناصر اربعه که به اصطلاح آب و آتش و خاک و هوا، عناصر اربعه میگن بسیطه، جزئی ندارد. حالا میگن آب چند جز داره، اون آب تصفیه میکنن، اینکه اونا آب نیست، اونا که میگه آب نیست. وقت اونی که بساطت دارد چهار تاست دیگه، عناصر چهارگانه. این عناصر چهارگانه تنها به درد نمیخورن، باید اینها مزاج پیدا کند. مزاج معناش فعل و انفعال است، کسر و انکسار است. یعنی آتش از اون مهوزت ناریتش باید ازش کم بشد، آب از اون مهوزت برودتش باید ازش کم بشه، هوا از اون برودتش باید، از اون یبوستش باید کم بشه، اون یکی از اون رطوبتش باید کم بشه. این آب و آتش و هوا و خاک، اینا هر کدوم یک طبیعت مهوزتی ممحضهی دارن، در اثر ترکیب کسر و انکسار پیدا میکنن. مثل اینکه شما دو تا لوله آب بکشید، یکی لوله داغ، یکی لوله یخ، و یه استخری هم درست کنید. این لوله داغ و لوله یخ دو تا آب میزنه، میزه تو استخر، متوسط میشه، نه داغ نه یخه. اون داغی و یخی که قاطی میده، اون از داغی مهوزتش دست بر میداره، اینم از سردی مهوزتش هم میشه آب ملایم، متوسط میشه. تمام این مرکبات در اثر مزاجی که پیدا شده است، حالت متوسطه ای بر حسب اون چیزی که خداوند مقدر فرموده. بر فرض این عناصر اربعه در جمادات هر چهار تاش به کار زده نمیشه، در نباتات هم هر چهارتاش به کار زده نمیشه، در حیوان هاست هر چهارتا به کار زده شده، یعنی چه انسان چه غیر انسان، هم نار و هم نما و هم مثلا هوا و فلان در حیوانات، و اما در نباتات سه تاش هست، در اون یکی هاش دو، اون وقت هر کدوم باشد اینا مزاج دارد، اون وقت این خواصی که در اثر ترکب پیدا میشه، موقعی که نار محض بود یه خاصیتی دارد، حالا که با تراب و با ماء و با اون یکی قاطی رفته خاصیت ثالثه پیدا شده، حیوان درست شده، انسان درست شده، درخت درست شده، کوه درست شده، اینها خواص این مزاجاته. میفهمان که فمایز رو من حکمت مرکبات ثلاث که جمادات و نباتات و حیوانات و الامور الغریبت الحاصله و امور غریبهی که حاصل می شود در اونها، که اونهایی که در علوم طبیعیه این خواص و فیزیکی و شیمی و فلان این خواصی که به دست میارن، خداوند این خواص را در این طبیعت قرار داده، او بفرض کشف کرده، یعنی برق را کشف کردن، جزء مستکشفاته، نه اینکه ایجاد میکنن برق را، این بوده در عالم همیشه بوده، بفرض کشف شده و این خاصیت را برای کی قرار دادن و اون غیر شاعر این خاصیت را قرار داده، یا غیر زی شعور یا یک کسی شعور داشته و این خاصیت را قرار داده، و الخواص عجیبت المشتملت مشتمل بر اونه، ولو لم یکن الا، حالا ایشون یه مثالی میفهمون، اگر نباشد الا فی خلق الانسان، اگر همون خود انسان را انسان فکر بکند، لکفا حالا کفایت میکند الحکمت المودعت فی انشایی، حکمتی که ودیعه و امانت گذارده شده است در انشای و در ایجاد این انسان، که این انسان چه اعجوبه غریبی است که ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین، خدا میگه بارک الله، خدا میگه بارک الله، عجب چیزی درست کرد، انسان رو میگه دا بقیه چیزها رو نمیگه، و موقعی که خمر تو مثلا تین آدم بین یده خم یده ار بین سباها فتبارک الله ندارد، ولیکن موقعی که روح درش دمیده میشود مسجود ملائکه میشد، و اذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکه کلهم اجمعون، این چه موجودی است که به وسیله ترکیب بین این ماده و روح، ترکیب بین بدن و روح، یه همچه خاصیت درش پیدا میشه. میفهمان که و ترتیب خلقهی و حواسهی، ابو حنیفه که خدمت امام صادق رسید فرمود تو فقیه نمیدونم علی کوفه یا بصره کجا هستی؟ عرض کرد بلی. گفت به چی حکم میگو؟ گفت کتاب نبود چی، به سنت نبود چی، قیاس میکنم. حضرت مثلا سوالاتی کرد ازش، فرمود که بگو ببینم تو که اهل قیاسی چطور شده است که یه سر که بیشتر نی، این یک سر آب چشم شور است، آب دهن شیرینه، آب گوش تلخه، آب دماغ نمیدونم چربه، اینا از یه دونه کله چند تا مگه کارخونه دارد که اون آب شیرین پس میده، اون آب شور پس میده؟ گفت نمیدونم. حق شما هست بگه نمیدونم. ابو حنیفه چی میده؟ ابو حنیفه جد چهارمیش آیت الله نجفی میفهمدن که مجوسی بوده. خب حالا نوه این نتیجه آمده ابو حنیفه شده و دستگاه حکومت ابن العباس رو بین خودشون رو ملا که نبوده، هر چیزش میخواست میگه، وقت اونها هم ترویجش میکردن، مش میگفتن که اینم فقیه در مقابل جعفر بن محمد. خب عرض کرد نمیدونم و حقش هم بود بگه نمیدونم، اگه هم میگفت میدونم نمیتونست بیان بکنه. اون وقت فرمود تو که اهل قیاسی بگو ببینم چرا اینجوری شده، بگو ببینم که این دندونا چرا اینجوریه، بگو ببینم اون گوشا چرا اینجوریه، چرا پرده گوش در باطن، چرا دماغ اینجوریه، این خردریزای خلقت را ازش پرسید. فهمود تو که در موجودات محسوسه که این آدم میبینه قضا میخواه سر در نمیکنی، حکم خدا حلال حرامش داری سر در میکنی، که دیدنی نیست، اون وحی خدا میخواد، این غیر از این دیدنی ها الان ممکنه یک پزشکی یک طبیبی بیاد این جواب امام جعفر صادق بگه که چرا مثلا گوش آبش تلخه و چرا اون، اما حکم خدا دیگه حلال حرام که نمیشه گفت. اون وقت روی این زمینه و حواسی، یعنی این حاسه شامه و زائقه و باصره و اینایی که خداوند دادن در او قرار داده، و ما یترتب علیها من المنافع کما اشار الیه به قوله اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض الا بالحق، اینا فکر نمیکنن، اندیشه نمیکنن در نفوس خودشون که نیافریده از خدا آسمون ها و زمین را مگر به حق، یعنی مطابق واقع، یعنی سماوات و ارضین یک واقعیات نفس الامریهی و نفس الامریتی دارد، حق، نه اینکه فرضیه است و فلانه. فان من العجائب المودعه، یه مثال میفهمن از جمله عجائبی که خداوند ودیعه گذاشته است، فی بنیت الانسان، در بنیه انسان، ان کل عضو من اعضائه، هر عضوی از اعضاء انسان 4 تا قوه دارد، لها قوا 4، جاذبتون و ماسکتون و هاضمتون و دافعتون. این 4 قوه در هر عضوی از اعضاء انسان هست، قوه جاذبه، ماسکه، هاضمه، دافعه. اما الجاذبه فحکمتها ان البدن لما کان دائما فی التحلیل، میگن بدن بدل مایه تحلل لازم دارد، به این معنا که عرض کنم که این اجزایی را که انسان گوشت و سخون و فلان فلان در هر 24 ساعتی همش عوض میشه، با فرض چون صورت همون صورته، این میگه که همون 10 سال پیش و 20 سال پیشه، و الا اجزاء بدنش های تبدل پیدا میکنه به اجزای دیگری. اون وقت این بدل مایع تحلل را کی درست میکنه؟ همون معده، همون معده ای که غذا میپزند و پخت و پز میکند و مدفوعات را جدا میکند و خون وارد قلب میشد و از قلب وارد شریانات میشد و چیز میشه. از عجایبش این است که اون وقت سهم بندیش به نوع عدالته، یعنی هر عضوی را به اندازه خودش خون میفرسته، یعنی این قلب برای اون رگ وسط گردن خون بیشتر میفرسته، اما برای رگ تو چشمی که بله عروق شعریه بهش میگن، یه مختصری به اندازه اون میفرسته. لوله کشیست اونجا، تمام این لوله کش های دنیا با همه این نازوکاری هایی که میکنن، اگر توانستن مثل اون رگای چشم لوله کشی کنن توش آب بیا، نمیشه. این رگ های نازوک تو چشم مثل مو میمونه، توی مو لوله کشی خون میاد، اون وقت این خون از قلب برخواست از اونجا میاد و این های عوض میشه، اون خون از بین میره، یکی دیگه تا آخر عمر آدم مثلا های استفاده میکنه از این اعضا و جواره. میفهمن این به وسیله قوه چیزی قوایی که در این بدن قرار داده شده، جاذبه است. ان البدن لما کان دائما فی التحلیل، همیشه در تحلیله، افتقر الی جاذبتن که تجذب و بدل ما یتحلل منه، جذب کند بدلش را نگهداری کنه، قبلش که باید از دست بده، اون یکی را اگه نگه نداره انسان از بین میره. فحکمت بله. و اما الماسکه، قوه ماسکه، فلان القضاء المجذوم، این قضایی که از هر پای میره های آدم حواله میکنه، هر چی دلش میخواد سرازی میشه. اما اونجا که سرازی شد چه خبره، چه جوری میشه؟ خب باید یک قوایی باشد که این را مثلا نگه دارد تا اینکه بهره برداری از اون بگرد ادرارم گرفته، ولی مادامی که بهره برداری از اون قضا نشده، کار دارن این معده باش کار داره، باید که خون او را بگیرد، اون مدفوعات چه دفع بکنه. و اما الماسکه فلان القضاء المجذوب، قضایی که جذب می شود، لزجون، یعنی لزوجت و لیزه به اصطلاح. و این اگر بنا باشه قوه ماسکه، قوه ماسکه را مثل دندونه های آسیاب، آسیاب هایی که گندم میکشه، اون دندونه دندونه اگر صاف مثل شیشه باشه، یه دونه گندم نمیتونه خورد کنه، اگر سنگ های آسیاب باید هر تن چند تا یکی آجینش میدن، یعنی های تیکه تیکه مثل این سنگی که گاهی گاهی صاف میشه آدم لیز میخوره، اون وقت میان آجین میدن، یعنی های وسط شا سراخ میدن که مردم لیز نخورن. این عرض کنم که معده اینجوریه، آجین داره، اگر بنا باشد این آجین ها نبود که به وسیله اونها قوه ماسکه درست میشه و غذا را نگهداری میکنه، همینطوری مثل پوست اندونه لزج بود، از بالا هر چه آدم میخورد پایین در میرفت دیگه، اون وقت این نمیتونست که زندگی کنه. بله عمل کنه، بله عمل ماسکه فلا ان القضاء المجذوب لزجون والعضو ايضا لزجون فلا بد له من ماسکه، پس ناچاریم که قوه ماسکه داشته باشیم، حتی تفعل فيها الهاضمه، تا اینکه هاضمه درش وظیفه‌شو انجام بده. اینها را بنده خیال عرض میکنم به مردم باید گفت، نعمت های خدا را میگه های خدا، خودش گفته بابا نعمت های مرا یاد بیارید، نعمت های واس کرو نعمت الله واس کن، این نعمت های خدا آدم مردم دیگه اون وقت نمیگن سیب زمینی گرون شده، همین سیب زمینی که پیازم که میخورن دا میگن خدایا شکی هم چه گواهی در من آفریدی. آدم خیال میکنه اینا خودش از کیسه پدر مادرش آورده و اون وقت خودش درست کرده، اما متذکر کنن که اینها خدا انجام داده است، ممنون خدا میشن. میفهمن حتی تفعل هاضمه. و اما سومی هاضمه، هاضمه یعنی پخت پز میکنه، یه مطبخی در معده هست، حرارت غریزیه را خداوند عالم به اندازه اون معده مقرر کرده. اگه ما مثلا ناپرهیزی نکنیم و شرب کاری نکنیم، کسی رفته او پیش طبیبی در اون کشکول تبسی که از علمای خراسان کشکولی نوشته، اونجا من دیدم در 15 سال پیش نوشته است که کسی رفت پیش طبیبی، گفتن درد میکنه، گفت چی خوردی؟ درستم گفته بود یخو کشکو هندونه، یخو کشکو هندونه. اون طبیب گفته بود که تا غروب صبر، اگه مردی که فاول مطلوب، و اگر نمردی یه ساختمون دو طبقه پیدا میکنی از اونجا خودتو میندازی پایین بمیری. به اینکه یخو کشکو هندونه آدم باید فورا سر میکنه و میمیرد دیگه، اخه اینم خوراکه. اگه این خوراک ها را آدم نداشته باشد و مزاجش معتدل نگه دارد، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی اواخر عمرشون دستگاه عکاسی و بساط اینا آورده بودن از نمیدونم کجا روس کجا، اینا اش برده گفته بودن این از اول جوانیش تا حالا برخلاف حفظ صحه رفتار نکرد، همه گواهش محفوظه، با اینکه 86 سال اون موقع که آوردن 87 سالش بود، گفته بودن همش محفوظه، هیچ جاش عیب نکرد، نه چشمش، نه دستش، نه معده‌اش، نه مزاجش، هیچی. چرا؟ بزنین بر طبق موازین شرعی، هر چی گیرش بیاد بخوره، هر چی گیرش بیاد، هر جور دوش بیاد بخوابه، اینجوری شلوغ پلوغه و عمر آدم کوتاه میشه. و اما اگر شانس مطابق موازین باشد، اون دستگاه هاضمه ای که خداوند تبارک و تعالی در معده آفریده است، اینا به تبع خودش مشغول کاره. میفهمم ول هاضمه فلانها تغییر الغذا، غذا را تغییر میدهد، الا ما یصلح ان یکون جزءا للمغتذی، به اونی که صلاحیت داشته باشد که جزء آدمی باشد که قبول غذا کرده که مقتضیه. و اما دافعه که آخریشه که فضولاتش رو دفع میکنه، فهیلتی تدفع غذا الفاضل، زیادتی از اون چیزی که فعلت الهازمه المهیه لعضو آخره که مهیا کننده است برای عضو دیگری به سوی او. بله میفهمم تدفع غذا الفاضل مما فعلت الهازمه المهیه لعضو آخره تدفع الیه، یعنی دفعش میکنه به خارج از اون چی. و اما ان این مختصری بود که ایشون بیان فرمودن، و اما هر کسی از این کارا بلد باشد، این باید عالم باشه، این دیگه واضحه. و اما ان کل من فعل الافعال المحکمه المتقنه فعالمون فهو بدیهیون، آشکار لمن زاول الامور، کسی که ور برد با این کارها و تدبرها و تدبر بکنه. و صلی الله علی محمد و آله. خب حالا این بابا هادی عشق بعد از ماه مبارک هر کی باشد حاضر بخونیم. این چیزی دیگه باید